و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میانجی صلح بوسنی ادعای کاراجیچ در مورد معامله با آمریکا را تکذیب کرد. 5 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. یک سازمان بین‌المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر نسبت به بازداشت و وضعیت نامعلوم سامان رسول‌پور ابراز نگرانی کرد. توماج تاهباز هستم. ساعت 9 شب به وقت ایران 11 مرداد ماه، عصر همه بخیر. سلام میکنم، خوشحالم که رادیو فردا گوش میکنین. نیم ساعت با شما هستیم تو این مجله در واقع شبانگاهی رادیو فردا. هممون یه روز گرم رو پشت سر میذاریم، امیدوارم عصر یک کم خنک‌تر بشه. البته واقعیت اینجاست که گرما وقتی که آدم در حال گذروندن تعطیلات باشه اتفاقا خوبم هست. اگه موقعی گذروندن تعطیلات هستین، امیدوارم بهتون خوش بگذره هر جا که هستین. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو گوش بکنیم. اگه اول قبلش یه سری بزنیم به خبرها با الهه رمانشاد، بعد برگردیم ببینیم دیگه چی داریم. خانم رمانشاد، عصر بخیر، شب بخیر. در واقع
عصر یا شب جمعه همگی شنوندگان گرامی هم بخیر و خوشی باد. ریچارد هالبروک، میانجی پیشین صلح بوسنی، ادعای رادوان کاراجیچ را که آمریکا به او پیشنهاد کرده بود با قبول معامله ای از محکومیت به عنوان جنایتکار جنگی معاف شود، تکذیب کرد. هالبروک ادعای کاراجیچ را دروغ خواند و گفت امکان ندارد که او چنین معامله ای را که هم غیر اخلاقی و هم زشت است پیشنهاد کرده باشد. آقای کاراجیچ روز گذشته پنجشنبه در اولین حضورش در برابر دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه گفت ریچارد هالبروک در سال 1996 به او پیشنهاد کرد در صورتی که از سیاست کناره گیری کند و نگذارد توافق صلح دیتون به خطر افتد، آمریکا بازپرسان دادگاه را ترغیب خواهد کرد که از پیگیری پرونده او به عنوان جنایتکار جنگی دست بردارند. کاراجیچ گفت باید تعهد می‌کردم که از سیاست کناره بگیرم و توافق دیتون را به خطر نیندازم، حتی از زندگی ادبی و هر نوع زندگی عمومی هم کناره گیری کنم. در تازه ترین موج خشونت ها در افغانستان امروز جمعه 5 سرباز نیروهای ناتو کشته شدند. 5 پلیس افغان نیز در نخستین ساعت بامداد جمعه در بمبگذاری دیگری کشته شدند که به نمونه های انجام شده به وسیله طالبان شباهت دارد. نیروهای بین المللی همیاری امنیتی به رهبری ناتو ایساف ملیت 5 سرباز کشته شده را اعلام نکرده است. 4 تن از آنها با مترجم غیر نظامی خود در استان شرقی کنر و نفر پنجم در انفجاری مشابه در خوست کشته شد. برنامه نظارت بر وضعیت مدافعان حقوق بشر که محل آن در پاریس قرار دارد، از بازداشت یک فعال حقوق بشر در کردستان خبر داد. در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر شده، آمده است برنامه نظارت بر وضعیت مدافعان حقوق بشر از طریق فعالان حقوق بشر در ایران، از زندانی شدن سامان رسول‌پور، فعال حقوق بشر در کردستان آگاه شده است. بر اساس این گزارش، روز 27 ژوئیه، 5 روز پیش، سامان رسول‌پور توسط ماموران امنیتی در خانه خود در مهاباد دستگیر و به مکان نامعلومی برده شد. تا زمان صدور این بیانیه هیچ خبری از اتهامات احتمالی و محل نگهداری سامان رسول‌پور در دست نیست. روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در شماره امروز خود از مرگ یک دانشمند برجسته آمریکایی که به ظاهر خودکشی می نماید خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وزارت دادگستری قصد دارد بروس آیوینز 62 ساله را که در تحقیقات مربوط به سلسله حملات مرگبار با ویروس سمی آنتراکس یا سیاه زخم در سال 2001 یاری کرده بود، به انجام این حملات متهم کند. به نوشته لس آنجلس تایمز، او در 18 سال گذشته در آزمایشگاه های یک شرکت تحقیقاتی دولتی سلاح‌های بیولوژیکی در نزدیکی واشنگتن دی سی کار می‌کرده است. وزارت دادگستری از هر گونه اظهار نظری در این باره خودداری کرده است. یک خوابگاه دخترانه که محل سکونت عده‌ای از محصلان قرآن بود، در شهر قونیه در ترکیه فرو ریخت و 13 کشته بر جای گذاشت. حدود 20 تن نیز در این حادثه مجروح شدند و بیمار می‌رود که حدود 20 تن دیگر نیز در زیر آوار مدفون شده باشند. مقامات محلی علت این حادثه را انفجار ناشی از گاز طبیعی می‌دانند.
با تشکر از شما خانم رمانشاد و در ادامه همین مجله شبانگاهی. غرب در انتظار پاسخ ایران، اما ایران ظاهراً عجله‌ای ندارد. 2 هفته از مذاکرات ژنو می‌گذرد، 2 هفته که غرب آن را ضرب العجل نامید. 1 سال به انتخابات ریاست جمهوری ایران مانده است و گزارشگران بدون مرز نگران موج جدیدی از سانسورند.
نوعی حرکت از پیش برای آماده کردن انتخابات سال آینده است.
نقاش نامی ایران درگذشت. نامی پتکر آخرین اثرش را به پایان نبرد. باز هم بیشتر تو همین مجله شبانگاهی خواهید شنید اگه تو این مدت فرصت میکنید. البته توصیه میکنم تا آخر مجله با ما بمونید. اگه خواستید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، آخرین فیلتر شکنی که ما بهتون معرفی میکنیم تا صد فیلتر بگذارین هست falzadan.com falzadan.com falzadan.com. تا به حال برنامه اتمی ایران از مرز چند مهلت و ضرب العجل قانونی گذشته. سه تا تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در واقع واکنشی بودن به گذشتن از همین مهلت‌های قانونی. حالا دوباره به یکی از همین به اصطلاح مهلت‌ها نزدیک میشیم. ضرب العجلی که خود مقام‌های ایرانی توی روزهای گذشته از اینکه به ضرب العجل تعبیر شده در موردش انتقادایی کردن. اما قبل از هر چیزی یادآوری کوچیک بکنم. موضوع اینجاست که فردا درست دو هفته از مذاکرات ژنو بین محمد رضا جلیلی مذاکره کننده اصلی اتمی ایران و کشورهای 5 علاوه 1 می‌گذره. همون مذاکراتی که برای بار اول یک مقام بلندپایه آمریکایی هم تو شرکت کرد. ظاهراً اگه نه همه 6 کشور طرف مذاکره با ایران، اما آمریکا منتظر پاسخ قطعی از طرف ایرانه، اون هم ظرف همین شنبه و یک شنبه، یعنی فردا و پس فردا. پاسخ قطعی هم ظاهراً برمیگرده به پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. آیا واقعاً ضرب العجلی در کاره؟ مارک فیتز پاتریک، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، با همکارم حسین آریان گفتگو می‌کنه.
Well, there is a great concern in the United States and elsewhere about Iran's enrichment program.
در ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها نگرانی عمیقی درباره برنامه غنی‌سازی ایران وجود داره. ایران به طور مدام برنامه غنی‌سازیش رو چه با افزایش تعداد سانتریفیوژها و چه با ارتقای کارایی آبشارهای سانتریفیوژ گسترش میده. در گذشته شورای امنیت سازمان ملل ضرب العجل‌های گوناگونی رو در چارچوب قطعنامه‌های صادره علیه ایران تعیین کرد و از این کشور خواست برنامه غنی‌سازیش رو متوقف کنه. اما ایران این ضرب العجل ها رو نادیده گرفت. در گفتگوهای هفته های اخیر در ژنو، آمریکا و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شگفت زده شدند از اینکه ایران به درخواست و توصیه اونها درباره توقف در برابر توقف، یعنی افزایش ندادن تعداد سانتریفیوژها درباره افزایش ندادن تحریم ها توجهی نکرده. در گذشته نشونه هایی وجود داشت که ایران با پیشنهاد توقف در برابر توقف موافقت خواهد کرد تا گفتگوهای هسته ای ادامه پیدا کنه. اما وقتی که این کار عملی نشد، آمریکا شگفت زده شد. به ویژه بعد از اینکه ایالات متحده سیاست خودش رو در قبال گفتگوهای هسته‌ای تغییر داد و معاون وزیر امور خارجه خودش، ویلیام برنز رو به این گفتگوها اعزام کرد. در پایان مذاکرات هسته‌ای ژنو، یک ضرب العجل دو هفته‌ای تعیین شد تا ایران نظر خودش رو درباره توقف غنی‌سازی اعلام کنه. البته این ضرب العجل به این معنی نیست که در پایان اون شورای امنیت قطعنامه دیگری علیه ایران صادر خواهد کرد، اما در پایان دو هفته اعضای شورای امنیت به احتمال قوی درباره قطعنامه دیگری به مذاکره خواهند نشست. بنابراین از این دیدگاه ضرب العجلی وجود داره و به نظر نمیرسه که تحریم‌های فوری علیه ایران اعمال بشه اگر ایران چند روز بعد از ضرب العجل موافقت کنه که میزان غنی‌سازیش رو افزایش نده.
آقای فیتز پاتریک، بعد از مذاکرات ژنو ما شاهد اظهارات جور و جور و گاهن متناقضی از سوی ایران هستیم. برای نمونه آیت الله خامنه‌ای تعلیق غنی‌سازی را رد کرده. در مقابل وزیر امور خارجه ایران انعطاف نشان می‌دهد و از ادامه گفتگوهای سازنده با کشورهای 5 به علاوه 1 صحبت می‌کند. ارزیابی شما از این پیام‌های دوگانه چیست؟
I think the mixed signals that we are hearing from Iran reflect an ongoing debate in the country.
به باور من پیام‌های جور و جور ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 نشانگر تنوع بحث‌های داخل ایران درباره موضوع هسته‌ای. بسیاری از ایرانی ها می دونن که کشورشون از بابت تحریم های اعمال شده که به خاطر موضع سرسختانه مقام های جمهوری اسلامی است هزینه زیادی رو متحمل می شن. دولت پیشین ایران تمایل داشت با تعدیل روش خودش با کشورهای غربی وارد مذاکره بشه و برنامه غنی‌سازی ایران رو تعلیق کنه و به خاطر همین روش دولت قبلی به مدت 2.5 سال هیچ گونه تحریمی علیه ایران اعمال نشد. به باور من در حال حاضر شماری از مقام‌های ایرانی خواستار اون هستند که ایران رو از تحریم‌های بیشتر که اثرات منفی اقتصادی به دنبال خواهد داشت دور نگه دارن. در مقابل برخی از مقام‌های ایرانی حاضر به مصالحه نیستند که بدون این کار گفتگوها هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
با این اوصاف مسئله هستی ایران به چه سمت سوی خواهد رفت؟ پیش بینی شما چیست؟
Well, I expect that the stalemate will continue.
به باور من این بنبست ادامه پیدا می‌کنه، چرا که رهبران ایران قادر به گرفتن تصمیمی که به یک اقدام قاطع منجر بشه نیستند. یعنی تصمیمی که به مصالحه بیانجامه و در پایان گفتگوها ثمره بده. بقیده من رهبران ایران فکر میکنن که اگر 6 ماه صبر کنن، اون وقت رئیس جمهور جدید آمریکا با اونها کنار خواهد اومد. این یک اشتباهه، چرا که رئیس جمهوری آینده ی آمریکا با مسئله پیچیده تری روبرو خواهد بود و زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت از طرف ایران برای 6 ماه دیگه هیچ کمکی به مسئله هسته‌ای تهران نخواهد کرد. به عبارت دیگه، در 6 ماه آینده شرایط برای مصالحه سخت‌تر خواهد شد. در حال حاضر دولت جورج بوش تمایل زیادی برای گفتگو با ایران و تغییر موضع این کشور داره. در گذشته این دولت اصرار داشت که با ایران گفتگو نکنه و در حال حاضر شرایط برای ایران کاملا مناسبه که راهی رو برای کنار اومدن با دولت بوش پیدا کنه. اگر این کار عملی بشه، کار دولت آینده ی آمریکا ساده تر خواهد بود. در غیر این صورت، اگر باراک اوباما رئیس جمهور بشه و بخواد با ایران کنار بیاد، با مخالفت شدید جمهوری خواهان مواجه خواهد شد. بنابراین بهتر رهبران ایران اکنون اقدام کنند و مسئله هسته‌ای رو به نحوی حل کنند.
مارک فیتزپاتریک با حسین آریان گفتگو می‌کرد. به هر حال با ضرب العجل و مهلت جدید یا بدون اونها فشارهای اقتصادی آمریکا ادامه داره. آخرش هم در واقع دامن یک شرکت بزرگ نروژی رو گرفته. مدیر شرکت نروژی نفتی استات اویل خبر توقف سرمایه‌گذاری تو ایران رو تایید کرده و گفته در شرایط امروزی ایران هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی نخواهیم کرد. ستایل که توی فاز 6 تا 8 پارس جنوبی در حال فعالیت از طرف ایالات متحده تحت فشار بوده تا فعالیت‌های خودش تو ایران رو گسترش نده. ستایل که بیشتر از 60% سهام اون متعلق به دولت نروژ تو سال‌های اخیر اتفاقا فعالیت‌هاش رو تو ایران گسترش هم داده بود. بیشتر از بهروز کارونی بشنویم.
هلگه لوند مدیر استات اویل درباره تصمیم این شرکت گفت: ما تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری در ایران را ارزیابی کردیم و مقام های مسئول در نروژ و اتحادیه اروپا را در جریان قرار دادیم. این موضع را نیز با ایالات متحده در میان گذاشتیم. به نظر ما این موضع منافع سهامداران و شرکت را به بهترین شکل تأمین می کند. به نوشته تایمز مالی، مدیر استات اویل همچنین گفته است این شرکت فعالیت خود در فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی را نیز کاهش خواهد داد و در اوایل سال آینده با رسیدن به مرحله بهره برداری کنترل آن را به شرکت ملی نفت ایران واگذار خواهد کرد. بر پایه توافق استات اویل با دولت ایران، این شرکت در سرمایه گذاری و ساخت فازهای 6 تا 8 به میزان 37.5% سهم دارد، اما در گاز تولیدی سهمی نخواهد داشت. پیش از این قرار بود پس از یک دوره احتمالاً 4 ساله که استات اویل هزینه‌های خود را جبران می‌کرد، این شرکت از پروژه کنار برود. وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های استات اویل در ایران را بازبینی خواهد کرد تا تخطی این شرکت را از تحریم‌های واشنگتن مورد بررسی قرار دهد. قانون تحریم ایران از سوی ایالات متحده در دهه 1990 و برای مجازات شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند وضع شده است. برای استات اویل بازار ایالات متحده اهمیت بسیاری دارد. این شرکت به دنبال آن است که فروش گاز مایع را به آمریکا افزایش دهد و همچنین می‌خواهد در خلیج مکزیک به عملیات اکتشافی دست بزند. پیش از استات اویل تصمیم‌های مشابهی از سوی توتال فرانسه و رویال داتشل در مورد ایران اتخاذ شده بود.
به هر حال جای افزایش جای کاهش، اما همه کشورها همراه استات اویل را در پیش نگرفتند. راه اندازی 3 کارخانه تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع که قراره از طرف آلمان تو جنوب ایران برپا بشه با مخالفت اسرائیل و چند نهاد یهودی روبرو شده. دولت آلمان اما این مخالفت ها و اعتراض ها رو رد کرده و گفته امکان قانونی و حقوقی وجود نداره که از ساخت این 3 کارخانه در تأسیسات گازی جنوب ایران خودداری بشه. همه اینا رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا هم بخونید. بیشتر از این هم میتونید توی وبسایت رادیو فردا بخونید. همین الان یک گزارش تر و تازه داریم در مورد کشف محموله میلیاردی ماده روانگردان شیشه در تهران. حتما به وبسایت موسری بزنید اگه وقت کردین. من یک بار دیگه فیلتر شکنمون رو بهتون میگم: falzadan.com falzadan.com. برنامه اتمی ایران، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از اون به جامعه ایران واکنش‌های مختلفی رو داخل ایران هم در بر داشته، هم بین سیاستمدارا هم از طرف مردم. البته طبیعتاً اینا با هم تفاوت‌هایی هم دارن. به هر حال صدای یکی از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم که به وضعیت اقتصادی فعلی انتقاد داره.
ما 1060 چه گناهی کردن که تو این رژیم داریم میسوزیم؟ چند افراد رفتن انقلاب کردن برای خودشون، اما برای ما بد شد. خب ما چه گناهی کردیم که به دو پا به پایین مملکت تا پایین دولت ما بسوزیم؟ میگه ما چه گناهی کردیم که باید اینقدر بدبختی بکشیم؟ باید بنزینمون جیره ای بشه. همه درد سری برای ما درست شده. میگه ما چه گناهی کردیم؟ نه دیگه کشورهای دیگه بهمون ویزا میدن، نه دیگه اقامت بهمون میدن. هیچ کاری دیگه بهمون نمیدن. تو این مملکت هم که دیگه با این تحریما که آمریکا کرده دیگه اصلا نمیشه کار کرد. دیگه نمیشه اصلا زندگی کرد. دیگه ماهواره رو بس که دیگه روش پارازیت میندازن، رو رادیو پارازیت میندازن که مردم نفهمن چه خبره.
محمد هم اسمس زده که اسرائیل که اینقدر حرفای بزرگ میزنه چرا تاسیسات هسته‌ای داره و به NPT نمیپیونده؟ شما هم به ما اسمس بزنید، هم به ما تماس بگیرید، پیغام بزنید. تلفن پیامگیر رادیو فردا است 20420221114113. شماره پیامگیر یا اسمس گیر ما هم هست 20420-603-87-41-50. با ما بمونین، چند لحظه دیگه برمیگردیم با سفر بشار اسد به تهران.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار روز شنبه یعنی فردا به ایران بره و از جمله با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ملاقات کنه. اما این سفر معمولی نیست. سفر بشار اسد توی زمان به خصوصی صورت میگیره، زمانی که سوریه مشغول مذاکره با اسرائیل، البته با میانجیگری ترکیه. حمید فاطمی در گفتگو با دکتر داوود هرمیداس باوند، دیپلمات پیشین و استاد روابط بین الملل در تهران، از آقای باوند پرسیده که توافق احتمالی صلح بین سوریه و اسرائیل چه تأثیری میتونه روی رابطه سوریه با جمهوری اسلامی بذاره. داوود هرمیداس باوند:
این توافق اگر به این ترتیبی که اشاره شده انجام بگیره، خب شکافی بین ایران و سوریه خواهد بود. البته من فکر میکنم این نهایتا به نفع جمهوری اسلامی هم خواهد بود، چون بار سنگینی از دوش جمهوری اسلامی برداشته خواهد شد و یک قسمتی از مسائل مربوط به موضع‌گیری در مسائل عراق و اسرائیل، حمایت از تروریسم و غیره، تا حدودی بیرنگ خواهد شد. ولی در هر حال بین سوریه و ایران این رابطه دوستی بدون تردید کمرنگتر و متوقف خواهد شد.
آقای دکتر باوند، اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از حزب کدیما اعلام کرده است که در ماه سپتامبر از مقام نخست وزیری استعفا خواهد داد. آیا این امر بر این مذاکرات صلح بین اسرائیل و سوریه فکر میکنید تأثیر خواهد گذاشت؟
این اعلام استعفای اولمرت و احتمال این که حتی دیکوت بر سر کار بیاد، این روند مذاکرات صلحی رو که همه انتظار داشتن به یک فرجام منتهی بشه دچار اختلال کرده و لذا محتوای مذاکرات شاید دچار تغییراتی بشود. یعنی خود سوریه هم از فرایند مذاکرات اعتماد و اطمینانی پیدا نکرده باشه، یعنی دچار یک تعجب و سورپرایز شده در قبال وضعیتی که در اسرائیل به وجود اومده.
پس به این ترتیب یک مقداری نگرانی جمهوری اسلامی از اینکه یک متحد نزدیکش رو از دست بده به عقیده شما فعلا کاهش پیدا کرده، اینطور نیست؟
به نظر اینجور میرسه. یعنی این نگرانی که پدیدار شده بود با این رویداد جدید و نامعلوم بودن فرایند مذاکرات، به خصوص اگر حزب لیکود و نتانیاهو بر سر کار بیاد که روشش کاملا متفاوته، بنابراین نوعی بازنگری و تجدید نظر در نگرش حزب جمهوری اسلامی هم به وجود خواهد آمد.
آقای دکتر باوند، موضوع دیگری که از اون صحبت میشه مسئله هسته‌ای ایرانه. بشار اسد در سفر اخیرش به فرانسه و بعد از دیداری که با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه داشت، گفت که رئیس جمهوری فرانسه از او خواسته است که درباره مسئله هسته‌ای ایران با مقامات ایرانی مذاکره کنه. شما فکر میکنید بشار اسد تلاش خواهد کرد که ایران روند فعالیت‌های هسته‌ایش رو تغییر بده؟
من بعید میدونم که در این مورد خاص سوریه بتواند آنچنان اعمال نفوذی به کار ببرد که سبب تغییر یا تعدیل آنچنانی در موضع تکنولوژی هسته ایران بشه. گویی که دولت ایران موضع رسمی خودش رو که اعلام نکرده، شاید در موضع رسمیش تعدیل جدی رو پذیرا شده باشه، ولی در هر حال اگر تعدیلاتی پذیرا شده باشه تا حدودی ناشی از پیامد مذاکرات بشار اسد خواهد بود.
داوود ارمیداس باوند با حمید فاطمی گفتگو میکرد. موضوع گفتگو سفر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سانسور اینترنت برای آماده سازی انتخابات ریاست جمهوری. جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد بازداشت‌ها و از طرف دیگه مسدود سازی و فیلترینگ‌های اخیر اینترنتی تو ایران با این عنوان آغاز میشه. سازمان گزارشگران بدون مرز معتقد سانسور تحمیل شده روی رسانه‌های ایران هر روز شدیدتر میشه. با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگوی کردم و اول از همه پرسیدم منظور از اشاره به انتخابات پیشروی ریاست جمهوری تو ایران و همزمان استفاده از واژگان افزایش سانسور چیه؟ رضا معینی:
واقعیت این است که در طی 2 سال گذشته سانسور اینترنت در ایران روندی رو به افزایش داشته، اما از آغاز سال جدید عملا اقداماتی که دولت در رابطه با اینترنت انجام میده و به شکل عمومی در رابطه با رسانه‌ها و به ویژه در چارچوب مطبوعات بهتر میشه دید، محسوس‌تره. نوعی حرکت از پیش برای آماده کردن انتخابات سال آینده است.
ولی ظاهراً مسدود کردن سایت‌های اینترنتی به سایت‌های طرفدارای محافظه‌کاران هم رسیده، مثلا سایت انتخاب که شما هم توی گزارشتون بهش اشاره کردین.
ما این گونه فکر می‌کنیم که حملاتی که به برخی از سایت‌ها که به هر صورت نزدیک به مواضع اصولگرایان و در چارچوب محافظه‌کاران هستند، نوعی کنار زدن برخی از رقیبانه. اگر نشریات شهرداری آقای قالیباف براشون محدودیت ایجاد میشه، نوعی نگاه خاصه. در رابطه مشخصی که ما برخورد کردیم در دیروز در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم، برخوردیه که با سایت انتخاب شده. سایت انتخاب همون گونه که آقای فقیهی خودشون توضیح میدن بخشی از مجموعه اصولگرایانند، ولی این سایت گرایش انتقادی نسبت به آقای احمدی نژاد، دولت احمدی نژاد و حامیان مذهبیشون داره. در این رابطه مشخص این نوع مسازی رو در اصل از 2 سال پیش نسبت به سایت انتخاب پیش بردن. ما در چند اطلاعیه دیگه هم برخورد کرده بودیم، ولی برای 5مین بار این سایت عملا مسدود شده.
آقای معینی، اگه بخواید تو چند سال گذشته مسدود شدن سایت ها رو با هم مقایسه کنین توی زمانهای مختلف، چه تفاوتی یا چه فراز و نشیبی می‌بینین؟
به شکل مشخص در طی 3 سال به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد هیچگاه وضعیت سانسور در عرصه مطبوعات، در عرصه اینترنت به این اندازه نبوده. به شکل معین در کنار این اون اصراری که ما میکنیم، شاید برخی فکر میکنن که ما خیلی پیش از اون که زمانش برسد داریم صحبت میکنیم، اما نتایج و بررسی هایی که ما داریم انجام میدیم یک گرایش مشخصه. گرایشی که آقای احمدی نژاد از یک سو و دولت احمدی نژاد از یک سو حرکت تبلیغی رو برای خودشون آغاز کردن، در کنار آن سانسور روزنامه ها و عملا رسانه هایی که به نوعی می توانند مسائل جدی رو در رابطه با آقای احمدی نژاد طرح کنند. سایتی مثل سایت انتخاب که دست بر مسئله حساسی می گذارد و آن هم مثلا حمایت آیت الله مصباح از آقای احمدی نژاد و عملا صحبت هایی که در این رابطه سایت انتخاب در رابطه با اون چیزی که خودشون میگن، اصطلاحی که به کار بردن، فرقه مصباحیه ترک کردن.
از یکی آقای رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز مطرح میکنه، برمیگرده به اون چیزی که سایت انتخاب از زبان حجت الاسلام محتشمی وزیر کشور سابق جمهوری اسلامی نوشته بود که تفاوتی بین فرقه مصباحیه و طالبان و جاهلان صدر اسلام وجود نداره. اما فیلترینگ تو همه کشورها یه شکل نیست، کمتر و بیشتر شدنش هم همینطور. تو ایران مسئولیت‌های فیلترینگ بیشتر میشه، همزمان در چین کمتر. در ایران به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشیم، در چین به المپیک. امیر زمانی فر:
دولت چین برخی از وبسایت‌ها را که پیشتر برای خبرنگاران بازی‌های المپیک غیر قابل دسترس بود باز کرده است. باز کردن سایت‌های پیشتر مسدود شده به دنبال انتقادات کمیته بین‌المللی المپیک صورت می‌گیرد. هو جین تائو رئیس جمهوری چین میگوید که این کشور به تعهدات خود عمل خواهد کرد، تعهداتی که چین هنگام اعطای حق برگزاری بازی‌های المپیک به آنها پایبند شده است. این اظهارات آقای جین تائو یک روز پس از آن بیان می‌شود که مقامات کمیته المپیک خواستار رفع محدودیت‌های اعمال شده در اینترنت شدند. روز گذشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون از قول خبرنگارانی که برای پوشش بازی‌های المپیک به چین رفته بودند نوشته بود که وبسایت‌های به زعم دولت مردان چینی حساس و ممنوع از همان ابتدای ورود آنها به مرکز رسانه‌ای بازی‌های المپیک مسدود بودند. وبسایت‌های نظیر مدافعان حقوق تبت، استقلال تایوان، سازمان عفو بین‌الملل و حتی سایت برخی روزنامه‌های چاپ هنگ کنگ که پوشش آزادانه‌تری از مسائل سیاسی در چین دارند. مقامات چینی امروز اعلام کردند که دسترسی نامحدود به اینترنت فراهم خواهند کرد. هو جین تائو نیز گفته است که سیاسی کردن مسئله کمکی به حل آن نخواهد کرد. در همین زمینه کوین گاسپر مدیر مطبوعاتی کمیته بین‌المللی المپیک نیز امروز به خبرنگار رویتر چنین گفت:
I've talked with the president of the IOC Jack Rogge this morning. I've also talked last night with Ian Verbruggen, the chairman of the coordination commission.
And با ژاک روگه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و همینطور با هاین وربوگن مسئول هماهنگی کمیته المپیک صحبت کردم و هر دو به من اطمینان کامل دادند که از طرف کمیته هیچ تغییر موضعی از خواستهای قبلی به وجود نیامده.
گفته می شود با وجود اینکه دسترسی به اینترنت برای خبرنگاران در جریان بازی‌های المپیک آزاد خواهد بود، برای سایر مردم چین همچنان کنترل و محدودیت در این زمینه وجود خواهد داشت. دولت فرانسه نیز از اقدام دولت چین برای رفع نسبی محدودیت دسترسی به اینترنت استقبال کرده است و از آن کشور خواسته است تا می تواند از این محدودیت‌ها بکاهد.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یه نقاش نامی دیگه هم از دنیا رفت، هرچند دیروز صبح، ولی گفتن از هنرمندان نامی به روز و شب نیست. نقاشی که هم اسمش و هم آثارش نامی بودن. نامی پتکر، نقاش و مدرس معروف نقاشی، در 63 سالگی در حالی که مشغول کار روی آخرین اثرش بود درگذشت. آقای پتکر سالها سعی کرد سبکای نوع غربی رو با نگارگری ایرانی بیامیزه. مرتضی سپهری همکارم با ابراهیم جعفری نقاش و استاد دانشگاه در تهران در مورد نامی پتکر گفته او کرده که با هم میشنویم.
میدونید که تو دانشگاه تهران مخصوصا بعد از انقلاب یه درسایی داشت راجع به تاریخ هنر، راجع به روابط نقاشی و هنرهای دیگه. تو کارش هم تا اونجا که من از شاگرداش میپرسیدم موفق بود. تو کار خودش هم یک نگاه خیلی شخصی خودشو داشت، همیشه لایه‌های طبیعت و نگاه طبیعتش رو حفظ میکرد، ولی هیچ وقت نقاشی رو تقلید از طبیعت نمیدونست و سعی میکرد که با اون حسا و ذهنیت‌های خودش و با درکش از موسیقی، درکش از فضا اینا رو آمیخته کنه و خیلی هم زودتر از حد معمول فاصله گرفت از شهر و توی طبیعت زندگی میکرد و ما کم میدیدیمش، ولی وقتی میدیدیمش همیشه پربار میدیدیم و آثارشی که میدیدیم میبینیم که در حال تحول و تنوع خوبی در آثارش هست.
کارش رو بیشتر در چه ردی میشه دستبندی کرد؟ یا رئالیسم بود، یا هایپر رئالیسم بود، یا
من میتونم بگم واقعا طبیعت رو فراموش نمیکرد، ولی به نظر من از لایه‌های ظاهر طبیعت میگذشت و بعد میرسید به اینکه یک بیان خاصی رو حتی از حس موسیقی یا از حس یه فضای شاید یه نوع رمانتیک خاص گاهی اوقات و یه نوع، من نمیتونم بگم سورئالیست واقعا، برای اینکه از واقعیت فاصله داشت ولی فراواقعی بود و بیشتر به طرف یک شعر مخصوص و یک شاید فلسفه مخصوص و ذهنیت مخصوص حرکت میکرد، چون گاهی اوقات یک نقبی میزد به گذشته و معاصرش میکرد.
آقای جعفری، نگاه آقای پتکر در آثارش به ابستره یا کارهای انتزاعی چطور بود؟
توی تیکه های از کار نامی آدم احساس درک کامل ابسترکت رو میکرد، ولی مجموعه کارش یه دنیای تازه رو با آدم نشون میداد، مثل اینکه لایه های از جهان ظاهری گذشته و به یه جهان تازه رسید.
آقای نامی پتکر علارغم این که سبکش و نوع کارش میبایست علاقمندان متعددی رو هم به خودش جلب کرده باشه، به گمان شما چطور بود که گرایشش بیشتر به سمت تدریس بود؟
من خیلی خوب اینو تشخیص میدیدم. به موقعش همیشه توی گروهی ما میدیدیم کارهای پتکر رو، توی بینال ها میدیدیم، توی نمایشگاه هایی که رؤسای موزه یا کسای مختلف از میفرستادن از آتلیه‌اش کار میگرفتن. در جریان آخرین کارش آدم بود، ولی یه دوره‌های من یادمه که مثلا یه مرور بر آثار گذاشت که آدم اون تواناییشو در اغلب جنبه‌های نقاشی آدم تشخیص می‌داد و می‌دید که به چه پختگی رسیده تو کارش.
در مورد نامی پتگر، مهداد سپهری با استاد ابراهیم جعفری صحبت کرد. من توماج تاهباز توی این مجله شبانگاهی مهمان شما بودم. امیدوارم شب دلپذیری رو پشت سر میذارین. اگه فرصت نکردین خبرها و گزارش‌ها رو بشنوین، وقت هنوز هست. 45 دقیقه اگه موسیقی گوش بدین، ما با
ارتباط با جهان امروز